ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا وارد تهران شد. مقام های قضایی میگویند محمود رضا خاوری به شکل غیابی محاکمه و به حبس محکوم شده است. نخست وزیر عراق اعلام کرد که جنگ علیه داعش در این کشور به پایان رسیده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه وارد تهران شد تا با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش و حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. به گزارش رویترز انتظار می رود که او در این سفر برای آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی مذاکراتی انجام دهد. این سومین سفر یکی از وزرای خارجه بریتانیا به ایران ظرف 14 سال گذشته است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که مسائلی مانند مبادلات بانکی و بحران‌های دیپلماتیک منطقه از جمله موضوعات مذاکرات مقام‌های ایرانی با آقای جانسون خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا وعده داده که از تمام توانش برای آزادی خانم زاغری بهره ببرد. نازنین زاغری که در بنیاد تامسون رویترز مدیر پروژه بود با اتهامات امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. به گفته مقام‌های قضایی در ایران، محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده، به شکل غیابی محاکمه و به حبس طویل المدت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی غزنفرآبادی، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران گفت با حکم دادگاه مقرر شده است که اموال آقای خاوری در ایران به فروش برسند و از درآمد ناشی از آنها جریمه مالی او پرداخت شود. همزمان غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به غیابی بودن محاکمه آقای خاوری گفت که این حکم قطعی نیست. آقای اسماعیلی گفت اگر متهم به این حکم اعتراض کند، پرونده دوباره بررسی خواهد شد. به گفته رئیس دادگستری استان تهران، 3 متهم دیگر این پرونده نیز در دادگاه حضور داشتند. اتهامات آقای خاوری مربوط به پرونده است که با عنوان اختلاس 3000 میلیارد تومانی در تابستان سال 1390 در رسانه‌ها مطرح شد. در آن پرونده مهافرید خسروی از سرمایه‌داران ایرانی محاکمه و اعدام شد، اما محمود رضا خاوری که به عنوان مدیر عامل وقت بانک ملی با اتهاماتی روبرو شده بود به کانادا مهاجرت کرد و هرگز به ایران باز نگشت. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه در کنفرانسی خبری در بغداد با اعلام پایان جنگ گفت که کنترل سراسر این کشور از گروه داعش بازپس گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای عبادی گفت همکنون تمام بخش‌های مرز عراق و سوریه تحت کنترل نیروهای ماست. به همین دلیل من پایان جنگ علیه داعش را اعلام می‌کنم. نزدیک به 20 روز پیش مقام‌های ایرانی با اعلام پیروزی علیه داعش این اتفاق را به یکدیگر تبریک گفتند. روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که داعش به کلی شکست خورده و باقی مانده این گروه در سوریه تهدیدی جدی تلقی نمی شود. قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با انتقاد از استحکام کانکس‌هایی که به زلزله زدگان داده شده گفت که در 2 روز گذشته به دلیل شدت باد برخی از آنها دچار مشکل شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای جاسمی همچنین از وضعیت کلی رسیدگی به زلزله زدگان انتقاد کرد. این نماینده مجلس گفت بسیاری از مردم هنوز نگرانی و اضطراب دارند. متاسفانه سرویس‌های بهداشتی و خدماتی به اندازه کافی برای مردم وجود ندارد، ضمن اینکه بیماری سرماخوردگی شدیدی در این منطقه شایع شده است. زلزله در کرمانشاه در شامگاه روز 21 آبان رخ داد و نزدیک به 600 کشته بر جای گذاشت. و در پی ادامه روند کاهش دما در ایران و بارش برف، دمای هوای 22 مرکز استان شنبه شب به زیر 0 رسید و تعدادی از جاده‌ها نیز مسدود شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی زرابی از کارشناسان هواشناسی گفت که با ورود توده‌های سرد به ایران انتظار می‌رود روند کاهش دما بین 5 تا 8 درجه تا روز دوشنبه ادامه یابد. بر اساس این گزارش در شنبه شب شهر کرد با دمای 15 درجه زیر صفر سردترین مرکز استان در تمام ایران بوده است.
شکستن سکوت درباره آزار جنسی چه تأثیری در کاهش این رفتار دارد؟ اهمیت شکستن سکوت در چیست؟
زنان توی این دوره قدرت بیشتری پیدا کردن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، جامعه هم مجال بیشتری در اختیار اونا قرار داده. همین باعث شده که زنان بتونن با صدای بلندتری حرف بزنن. بنابراین در مورد چیزهایی که تا به حال آزارشون داده و قدرت صحبت کردن در موردشون نداشتن حرف بزنن.
این عمل میتونه به چالش گرفتن فرهنگ مردسالار رو به یک ارزش تبدیل بکنه، به خصوص که توی این فرهنگ مصلحت اندیشی جنسیتی هم هست. یعنی برای زنان با سکوت، با رعایت حریم، با وقار، اینها مترادف میشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدیم شنبه در مجله شامگاهی.
در پی به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شهرهای منطقه فلسطینی دچار ناآرامی شدند. برای جزئیات بیشتر ایلیا جزایری همکار ما در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، اوضاع در شهرهای فلسطینی سه روز بعد از این ماجرا الان چطور هستش، بعد از اینکه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت؟
بله نوشین، دقایق پیش رسانه‌های محلی خبر دادند که درگیری‌های میان معترضان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی در شهر بیت المقدس یا اورشلیم آغاز شده. این که در کدوم بخش از شهر هست این درگیری‌ها هنوز نمی‌دونیم، اما خب فراخوان‌ها همچنان ادامه داره و فلسطینی‌ها تا اینجای کار قصد دارن به تظاهرات و اعتراضات روزانه خودشون ادامه بدن. اما در مناطق دیگه، در بیت لحم، اینطور که سازمان هلال احمر فلسطینی اعلام کرده، در درگیری هایی که پیش اومده امروز میان نیروهای اسرائیلی و تظاهرکنندگان فلسطینی، دست کم 12 تن آسیب دیدن، 10 نفر در اثر گاز اشکاور، استنشاق گاز اشکاور آسیب دیدن و بیمارستان منتقل شدن، و 2 نفر هم مورد اصابت گوله‌های پلاستیکی قرار گرفتن. در نوار غزه تظاهرکنندگان فلسطینی به سیم‌های خاردار که اسرائیلی‌ها ایجاد کردند در مرزهای این منطقه رسیدن و درگیر شدن با نیروهای اسرائیلی، با پرتاب سنگ، آتش زدن لاستیک خودروها که نیروهای اسرائیلی با پرتاب گاز اشکاور و شلیک گوله‌های پلاستیکی پاسخ دادن. در منطقه خان یونس، در شرق خان یونس هم درگیری‌ها ادامه داره، یک فلسطینی هم زخمی شده در این منطقه. فرین، اینطور که نوشین در گزارش ها داریم، بعضی از منطقه دیگه هم شاید تظاهرات هستن و احتمالاً این تظاهرات به خشونت کشیده بشه، به خاطر اینکه فلسطینی ها قصد دارن با پرتاب سنگ درگیر بشن با نیروهای اسرائیلی. اما در مورد میزان تلفاتی که روز گذشته داشتن فلسطینی ها در نوار غزه، دست کم 4 نفر کشته شدن، یا بهتر بگم شمار کشته شدگان به 4 نفر افزایش پیدا کردن. نوشین، 1 نفر از کشته شدگان در درگیری با نیروهای اسرائیلی جون خودش رو از دست داد. در اطراف نوار غزه نیروهای اسرائیلی با گلوله اون رو هدف قرار گرفتن. البته ارتش اسرائیل مسئله تایید کرد و گفت 2 نفر از تظاهرکنندگان که عامل اصلی تحریک بقیه بودن رو با گلوله جنگی هدف قرار گرفتن که یکی از اونها کشته شد. 3 نفر دیگه در بمباران یک مرکز آموزشی مرتبط با گروه حماس کشته شدند. یکی از اونها دیروز جان خودش رو از دست داده بود و 2 نفر دیگه امروز جنازه هاشون رو از زیر آوار به بیرون کشوندن. این بمباران در واکنش به پرتاب موشک از نوار غزه به سمت شرکای اسرائیلی صورت گرفته.
ایلیا، واکنش های زیادی هم البته این ماجرا در سطح بین المللی در پی داشت. آخرین اقدام ها و تحولات سیاسی و دیپلماتیک در این باره چی هستش؟
نوشین، قرار هست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز تشکیل جلسه بدن برای بحث بر سر مسئله بیت المقدس. جلسه فوق‌العاده‌ای هست که به درخواست اردن داره برگزار میشه و با پشتیبانی شماره دیگری از کشورهای عربی احمد ابوالغیت دبیر کل اتحادیه عرب در بیانیه‌ای که صادر کرد اسرائیل رو متهم کرد به ایجاد تنش تحریک احساسات فلسطینی ها. نمیدونیم چه بیانیه‌ای صادر خواهد شد یا چه اقدامی انجام خواهند داد کشورهای عربی، اما یک مسئله مهم وجود داره و اون کمیسیون پیشنهاد صلح اتحادیه عرب هست که قرار است پیش از این جلسه تشکیل جلسه بده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما در گزارش بعد، همپای حمله به خانه‌های پناهجویی و بعضن به آتش کشیدن آنها، حمله به پناهجویان در خیابان‌ها هم دیگر مسئله روز در آلمان است. بر پایه یک آمار رسمی، در سال جاری میلادی بیش از 1000 مورد حمله به پناهجویان در خارج از اقامتگاه‌هایشان صورت گرفته که در مواردی آنها را راهی بیمارستان کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
با آنکه شمار پناهجویان در سال جاری میلادی به نحو چشمگیری در آلمان رو به کاهش گذاشته، اما عملیات خشونت‌آمیز علیه آنها به ویژه در ملأ عام افزایش یافته. بر پایه آمار تازه‌ای که از سوی دولت آلمان منتشر شده، از آغاز امسال تا پایان ماه نهم نزدیک به 1100 مورد حمله به پناهجویان به ثبت رسیده که در 230 مورد آن شدت حملات به حدی بالا بوده که پناهجویان راهی بیمارستان شدند. با نگاهی به این آمار به خوبی می توان دریافت که شمار حمله به پناهجویان در سال جاری در آلمان به عنوان بزرگترین کشور پناهنده پذیر اروپا هر 3 ماه به 3 ماه رشدی صعودی داشته، به این صورت که در 3 ماه اول 318 مورد، در 3 ماه دوم 324 مورد و در 3 ماه سوم هم 425 مورد بوده. از سوی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی بر این باور است که شمار ضرب و شتم پناهجویان در خیابانها بیش از این هاست و همزمان علت اصلی افزایش حمله به پناهجویان در آلمان را هم در قدرت گرفتن نیروهای راست افراطی جستجو کرده.
آمار تکان دهنده است، چون که هنگامی که ما از حمله به پناهجویان نام میبریم، اون هم خارج از محل اقامتشون یعنی پلیس بدن و این جریان رو ثبت کردن و آماری از اون به وجود اومده. میدونیم بسیاری از پناهجویان از ترس معمولا بعضی وقتا این چیزها رو گزارش هم نمیدن، ولی اینکه در این 9 ماه چرا اینقدر اتفاق افتاده به نظر چند تا دلیل هست. اولا اینکه همراه بوده با دوران بارزات انتخاباتی برای پارلمان آلمان که در ماه سپتامبر انجام شده و میدونید برای این کلی احزاب راست افراطی و و و همه تو خیابونا هستن، بساط تبلیغاتی خودشون رو دارن، بیشتر میان بیرون و سعی میکنن توجه رو جلب بکنن که بتونن آرا رو جلب خودشون بکنن. به نظرم این حمله ها از سوی راست و راست افراطی شده و میشه گفت سازماندهی شدن، چون که شما نمیتونی که یک نفر مثلا خارجی رو تشخیص بدی که آیا این متقاضی پناهندگی یا نه، میبایستی یک شناسایی نسبی از این آدم ها منظورا پناهجویان انجام شده باشه که به اونها حمله بشه که ترس به وجود بیاد. قدرت گرفتن این حزب آلترناتیو برای آلمان، حزب جدیدی که تازه انتخاب شده در پارلمان فدرال آلمان، جبی رو به وجود آورده که راست افراطی حتی راست فاشیستی کمی راحت تر میتونه راجع به مسائل پناهندگان خارجیان و و و ابراز تنفر خودش رو حالا این بار به صورت فیزیکی هم نشون بده.
علاوه بر حمله به پناهجویان در ملأ عام، حمله به مکانهای مسکونی آنها نیز در سال جاری میلادی شدت گرفته. بر پایه آمار رسمی اداره کل آگاهی و جنایی آلمان، از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم 226 مورد حمله به خانه‌های پناهجویی صورت گرفته که 12 مورد آن به آتش کشیدن اقامتگاه‌های آنها بوده و در 2 مورد هم حمله انفجاری به وقوع پیوسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
و آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اخبار و گزارش ها رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.